ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. عراق میگوید کاروان رهبر گروه خلافت اسلامی را هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. ایران موشک دوربرد عماد را مورد آزمایش قرار داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین برنامه .com. ارتش عراق میگوید کاروان خودروهای حامل ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را بمباران کرده است. در بیانیه ارتش عراق گفته شده که او قصد داشت در جلسه فرماندهان گروه خلافت اسلامی شرکت کند که در مسیرش در نزدیکی مرز سوریه هدف قرار گرفت. این عملیات روز شنبه انجام شده و هنوز از سرنوشت البغدادی اطلاعی در دست نیست. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره کشته و یا زخمی شدن البغدادی منتشر شده بود. دیدبان حقوق بشر ارتش روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. این نهاد حقوق بشری که مقرش در نیویورک است میگوید عکسایی به دست آورده که نشان می‌دهد در حمله روز 12 مهر ماه به روستای کفر حلب در نزدیکی شهر حلب از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر در عین حال گفته است بمب‌های خوشه‌ای یا از هواپیماهای جنگی روسیه به اهدافی در سوریه شلیک شده و یا در اختیار نیروهای بشار اسد قرار گرفته است. پیمان بین المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از طرف بسیاری از کشورهای جهان امضا شده، اما سوریه و روسیه تا کنون به این پیمان ملحق نشدند. مسکو و دمشق تا کنون واکنشی به این بیانیه دیدبان حقوق بشر نشان ندادند. وزیر دفاع ایران روز یکشنبه از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک دوربرد عماد از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران موشک عماد را ساخت متخصصان ایرانی و نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف توصیف کرده است. آزمایش موشک عماد در حالی انجام می شود که پیشتر برخی مقامات ایرانی با اشاره به توافق هسته‌ای از محدودیت هایی که این توافق علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی اعمال کرده ابراز نگرانی کرده بودند. شمار قربانیان بمب‌گذاری‌های روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 نفر رسید. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنها وخیم اعلام شده است. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری آن کشور هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب‌گذاری ادامه دارد. روز شنبه انفجار همزمان 2 بمب در محوطه ایستگاه مرکزی قطار در آنکارا ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. در زمان وقوع این انفجارها دست کم 10,000 نفر در این منطقه بودند. قرار بود شنبه تظاهراتی با شرکت طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه و سندیکاهای کارگری در حمایت از صلح برگزار شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران خبر داده است. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت هنوز فرصت برای اعتراض به این حکم باقی است و در صورتی که بعد از پایان 20 روز اعتراضی نشود حکم قطعی می شود. او محکومیت جیسون رضاییان را تایید کرد اما گفت که از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارد. دادگاه جیسون رضاییان که 1 سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود ماه گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دولت آمریکا، روزنامه واشنگتن پست و بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع آزادی مطبوعات اتهامات مطرح شده علیه آقای رضاییان را رد کرده و خواستار آزادی او شدند. و نوبت میرسد به برنامه .com، کاری از مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر بخواهید یک گوشی هوشمند جدید داشته باشید، چه ویژگی‌هایی برای شما اهمیت دارد؟ طرفدار آیفون اگر باشید، تکلیفتان تقریباً روشن است. اما چه خصوصیاتی میتواند در انتخاب شما تأثیر بگذارد اگر آیفون نخواهید؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا با هم ویژگی‌های بعضی از بهترین گوشی‌های هوشمند در بازار امروز را مرور کنیم. اگر برایتان مهم است که آیفون داشته باشید، تکلیفتان تا حدی روشن است. ممکن است شما از آنها باشید که از زمان ارائه اولین نسل آیفون در سال 2007 با کاربرد گوشی‌های هوشمند آشنا شدند و شناختشان از این نزدیک‌ترین و شاید مهم‌ترین ابزار کاربردی این روزگار را در تحولات نسل‌های مختلف آیفون گسترش دادند و حالا هیچ گوشی دیگری نمی‌تواند به اندازه آیفون درهای زندگی هوشمند را به روی آنها باز نگه دارد. ممکن است از آنها باشید که بعدها به دلایل مختلف از جمله کیفیت بهتر عکس‌ها، اپلیکیشن‌های متناسب‌تر یا حتی طراحی منحصر به فرد به خیلی کاربران آیفون پیوستند و حالا نمی‌توانند به راحتی از این خصوصیات دست بکشند و گوشی دیگری را جایگزین آیفون کنند. با این حال برای کاربران آیفون انتخاب ساده‌تر و در این حال محدودتر است. شما آیفون خودتان را بر اساس ظرفیت حافظه، تنوع رنگ و البته در یک سال اخیر اندازه آن انتخاب می کنید و ورای اینها هیچ تفاوت قابل اشاره‌ای بین آیفون 6S و 6S پلاس وجود ندارد. در واقع در کاربرد یک آیفون 6S نقلهی 16 گیگابایتی با یک آیفون 6S پلاس صورتی 128 گیگابایتی تفاوت خاصی وجود ندارد. هر دو از حسگر اثر انگشت برخوردارند و از سرویس پرداخت موبایلی اپل پی پشتیبانی می کنند. هر دو دوربین های اصلی 12 مگاپیکسلی و دوربین های سلفی 5 مگاپیکسلی دارند و فیلم های 4K می گیرند. البته 6S پلاس که اندازه بزرگتری دارد، باتری بزرگتری هم دارد و عمر باتریش بیشتر است. به این ترتیب برای تجربه کردن آخرین تکنولوژی اپل در حوزه تلفن‌های هوشمند شما باید در آمریکا چیزی بین 650 تا 950 دلار پرداخت کنید تا تلفنی با صفحه نمایش 4.7 اینچ یا 5.5 اینچ داشته باشید در یکی از رنگ‌های نقره‌ای، خاکستری، طلایی یا صورتی و با یکی از حافظه‌های 16، 64 یا 128 گیگابایتی. در مورد اندروید ولی داستان متفاوت است. حتی اگر شما وفادار به یک برند خاص مثلا سامسونگ، LG، موتورولا یا سونی باشید، باز هم تفاوت در طراحی و کارایی تلفن‌های جدید این شرکت‌ها آنقدر زیاد است که شما می‌توانید خواسته‌های دیگری را در انتخاب گوشی جدید خود دخالت دهید. در این برنامه از داتکام به برخی از گوشی‌های اندرویدی و ویژگی‌هاشان می‌پردازیم.
به داتکام گوش می‌کنید.
اما ممکن است در انتخاب یک گوشی اندرویدی به چه چیزی بیشتر توجه کنید؟
صفحه نمایش بزرگتری می خواهید.
وقتی حتی اپل محافظه‌کاریش را کنار گذاشته و یک گوشی 5.5 اینچی به کاربرانش می دهد، یعنی که عصر عصر فبلت هاست. و اگر شما کاربر اندروید هستید و یک فبلت می‌خواهید، با طیف متنوعی از انتخاب‌ها روبرو هستید. بزرگترین فبلت اندرویدی موجود در بازار نکسوس 6 است که سال گذشته گوگل با همراهی موتورولا راهی بازار کرد. با صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی که 74% از بدنه گوشی را تشکیل می‌داد. این را مقایسه کنید با آیفون 6 پلاس که صفحه نمایش 5.5 اینچیش 67% از بدنه گوشی بود. و این یعنی نکسوس 6 با ابعادی تقریباً برابر با آیفون 6 پلاس صفحه نمایشی بزرگتر داشت. اما از نکسوس 6 با ابعاد عجیبش که بگذاریم، بیشتر فبلت های اندرویدی امسال ابعادی بین 5.5 تا 5.7 اینچ دارند و شاید سرآمد همه آنها دو فبلت سامسونگ یعنی نوت 5 و گلکسی اس 6 ایج پلاس و البته موتو ایکس استایل تولید موتورولا است. سه گوشی هوشمندی که 75% از بدنه آنها صفحه نمایش است. یعنی صفحه نمایش‌های بزرگتر در ابعاد کمتر. اما همچنان در دنیای گوشی‌های 57 اینچی انتخاب‌های دیگری مثل گلکسی A8 از سامسونگ، V10 از LG و نکسوس 6 P دارید. اگر فبلتی کوچکتر هم می‌خواهید، گزینه‌های شما متنوعند. سونی اکسپریا زد 5 پریمیوم، LG G4، HTC دیزایر 820 و موتو ایکس پلی از موتورولا که همه گوشی‌های 5.5 اینچی هستند.
حسگر اثر انگشت می‌خواهید؟
تکنولوژی شناسایی با اثر انگشت محدود به سه نسل اخیر آیفون نیست و اگر اپل از آیفون 5S این فناوری را به قابلیت‌های سخت افزاریش افزود، دیگر تولید کنندگان تلفن همراه هم در مدل‌های مختلفی از گوشی‌های خود از این فناوری استفاده کردند. در میان گوشی‌های اندرویدی موجود در بازار، دو گوشی نکسوس 5X و 6P که به تازگی توسط گوگل عرضه شدند، هر دو حسگر اثر انگشت دارند. سامسونگ این فناوری را در طیف متنوعی از گوشی‌هایش از جمله A8, S6, S6 پلاس و نوت 5 به کار برده. LG که در تولید نکسوس 5X همراه گوگل بود، حالا فبلت جدید خود یعنی V10 را مجهز به حسگر اثر انگشت کرده و حتی رقیب تازه‌ای مثل وان پلاس هم در دومین محصول خود یعنی وان پلاس 2 حسگر اثر انگشت قرار داده. حالا تولید کنندگانی مثل موتورولا و HTC با این انتقاد روبرو هستند که چرا گوشی‌های جدید آنها به حسگر اثر انگشت مجهز نیست. گرچه همین که اندروید M یا مارشملو روی این گوشی‌های اندرویدی تعبیه شود، این گوشی‌ها هم به شکل نرم‌افزاری از قابلیت شناسایی اثر انگشت برخوردار می‌شوند.
دوربین قدرتمندتری می‌خواهید؟
اگر از خیلی ها از جمله من سوال کنید که گوشی هوشمندی می‌خواهید که عکس‌های بهتر و درخشان‌تری بگیرد، اولین پاسخ به سوالتان آیفون است. حتی دوربین 8 مگاپیکسلی آیفون‌های نسل قبل به دلیل ملاحظات نرم‌افزاری که اپل برای ثبت عکس‌ها در آیفون در نظر گرفته، عکس‌های بهتری به نسبت خیلی از گوشی‌ها با دوربین قوی‌تر ثبت می‌کند. البته در میان گوشی‌های اندرویدی هم تنوع زیادی به لحاظ سخت‌افزار و نرم‌افزار وجود دارد. سونی که همواره در ارائه دوربین‌های قدرتمند در تلفن‌هایش پیشرو بوده، در آخرین گوشی هوشمندش Z5 پریمیوم دوربینی 23 مگاپیکسلی دارد. موتورولا در دو نسخه مختلف از موتو ایکس دوربینی 21 مگاپیکسلی به کار برده. سامسونگ و LG گوشی های اخیر خود را با دوربین های 16 مگاپیکسلی راهی بازار کردند و البته نرم افزار دوربین هر دوی این شرکت ها طیفی متنوع از تنظیمات را به کار بر می دهد که تنها در دوربین های نیمه حرفه‌ای و بعضن حرفه‌ای می شود شاهد بود.
می خواهید سلفی بهتری بگیرید؟
و در نهایت اگر برایتان سلفی گرفتن اهمیت دارد، شاید این چند نمونه هم بتواند در تصمیم گیری شما مؤثر باشد. موتورولا در موتو ایکس استایل یک فلش را برای دوربین سلفی گیر 5 مگاپیکسلیش در نظر گرفته و LG در یک نوآوری قابل توجه در مدل V10 دو لنز سلفی تعبیه کرده که یکی به کار گرفتن سلفی های معمولی و دیگری با دامنه بازتر به کار سلفی های دست جمعی می آید. شاید اما سرآمد همه این گوشی ها اوپوی شماره 3 است که دوربین 16 مگاپیکسلیش قابلیت چرخیدن دارد و تبدیل به دوربین سلفی گیر می شود.
اینجا همه همو می بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.